بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أسعد الله تعالى أيامكم. در آستانه ولادت بهترین خلق، وجود مقدس و ملکوتی نبی مکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا هستیم. بهترین شب امشب، لذا همه ما ها باید قدر بدانیم. مقارن شده با ولادت وجود مقدس و ملکوتی امام صادق ارواح العالمین له الفدا، لذا دریافتنیست امشب و فردا. ماها تقصیر کنیم، این تقصیرها جبران شدنی نیست. یه بیانی جناب استاد آیت الله میر باقری دام از ذل العالی دارن، حیفم اومد نخونم برای شما فضلا. فرمودن همه انبیا سرچشمه نور و هدایت هستند و قلوب مؤمنین امت خودشان و عالم را روشن کردند. اما آن خورشیدی که همه چراغ‌ها از او برافروخته شده، وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. انتم نور الاخیار و هداة الابرار. نور الاخیار، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در زیارت جامع کبیره نور الاخیار هم. اخیار انبیا، اینا نور الاخیار. ببینید حضرات معصومی صلوات الله علیه مجمعین چه جایگاهی دارن. ولی معصومی نور آنها هستن و نبی مکرم اسلام نور الانوار است. طبق بیان شریف در روایت، نبی مکرم اسلام اون کسی است که نورس منه الانوار، من نشویه است. ببینید نبی مکرم اسلام چه جایگاهی دارد. اون کسی است که همه انوار مقدس معصومین صلوات الله علیه مجمعین که اینا خودشون نور بین انبیا هستن، از نبی مکرم اسلام این شعار رو گرفتن. لذا نبی مکرم اسلام و شمس و ضحاها، شمسی است که این عالم رو دارد همینجوری نورانی میکند. ببینید چه شبی است و فردا چه روزی است. به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعهد ارواح العالمین له الفدا، ایدی ما تعجیل در امر فرج مقدس و ملکوتیش باشد. این پرچم این انقلاب مقدس از دست با کفایت از تا آقا دام از لولانی به دست ولی خدا ذخیرت الله فرج الله بقیت الله ارواح العالمین له الفدا داده بشه. صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ثم ان للفاضل التونی کلاما یناسب المقام معیدا لبعض ما ذکرنا و ان لم یخلو بعضه عن النظر بل المعنى. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، حالا یه چند صفحه ما رو درگیر عبارتی از مرحوم فاضل تونی میکنن که فقط ایشون میخواد از یک تیکه از کلام ایشون، بعدش هم به تعبیر خودش باسه بعض ما ذکرنا تأییدی بیارن. یک کوچولو تأیید آوردن ولی چند صفحه ما رو به دنبال خودش میکشونه. البته مطالب بسیار خوبی دارد، ولی خب یه مقدار از فضای بحثی خودمون دور خواهیم شد، فضاهای بحثی جدیدی باز خواهد شد. مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه در این عبارتی که شیخ از ایشان نقل کرده شما خوب توجه کنید به این عبارت، بعد ببینید حالا این تاییدی هم که شیخ انصاری فرموده به نفع خودش تمام است یا تمام است. اون تاییدی که شیخ خواسته برای خودش استفاده کنه این است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن در استصحاب کلی قسم ثالث در اون قسم دوم که اسمشو گذاشتیم صرف الحدوثی استصحاب جاری نیست. حالا در بیان مرحوم فاضل تونی به فهم شیخ انصاری، تعابیر رو توجه کنید، به فهم شیخ انصاری یه مطلبی وجود دارد که تایید میکند این تیکه را، و چون این تیکه بعض کلام شیخ انصاری است، وگرنه شیخ انصاری خب فرمود قسم اولش درش استصحاب جاری میشود، در مورد تبدلی اون فرمایشات تو جاری میشود، لذا اینا رو دیگه در عبارت فاضل تونی نیست، لذا معیدن لبعض کلامنا. بعض کلام یعنی استصحاب کلی قسم ثالث، قسم ثانیش اون صرف الحدوثیش، ایشون هم فهمده استصحاب جاری. حالا ببینید این به دست میاد از عبارت فاضل تونی یا نه، اینی که من هی تأکید کردم به فهم شیخ انصاری، شیخ انصاری اینجوری فهمیده، وگرنه ممکنه ما اصلا این را هم نفهمیم، لذا خود دقت بفرمایید. ایشان فرموده که من مجبورم پای تخته بدم شما توجه بفرمایید، تخته رو دارید صفحش رو شما رو فقا تخته رو دارید؟ چون خب ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه فرموده که ما یه بحثی داریم که ذهن شریفتون باشه، قبلن هم تو همین رسائل صفحه 30 مطرح شد، تمام جلد 3 چی بود؟ این بود که اونجا مرحوم شیخ انصاری نوشت عده‌ای فکر کردن اگر مستصحب عدمی باشد در این صورت هیچ اختلافی نشده، استصحاب حجت، شیخ انصاری مخالفت کرد. صفحه 30 فرمود صاحب مداره رضوان الله تعالی قائل شدن به این که استصحاب عدم تزکیه و حجیتی ندارد. خوندیم صفحه 30. حالا مرحوم فاضل تونی هم همین نظر رو دارد، با استصحاب عدم تزکیه مخالف است، کما این که بعدن خواهیم دید توی 3 صفحه دیگه مرحوم شارع وافیه یعنی سید سعد هم رضوان الله تعالی علیه قبول ندارد این استصحاب عدم تزکیه. پس تو الان 3 تا قائل رو عرض کردیم، اگر بقیه اقوال رو میخواید ببینید اوسط جلد 5 348 بقیه اقوال رو آورده اونجا مراجعه کنید. خب میریم سراغ بحثمون، یه دور یادآوری کنیم. اون بحث این استش که آقایان مشهور فقها فرمودن به این که اگر یه جلد مطروحی داشته باشیم، یه لحن مطروحی داشته باشیم، یه پوست افتاده در گوشه خیابان یا لحن مطروح داشته باشیم، البته اماره بلتسکیه نباشه، اماره بلتسکیه نباشه که سبب شک بشه، یعنی اگر همار بر دست که بشه که فضای شک بشه در این بیابانی افتاده باشه، مثل سوق مسلمین در کار نباشه چون سوق اماره بر دست که هست. خب در این صورت مشهور فقها فرمودن که این جل و این لب برش بار می شود نجاست و برش بار می شود حرمت، هم نجس از مرام. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم تزکیه. اون زمان که زنده بود این حیوان مزکا نبود، عدم تزکیه، که زنده بود مزکا نبود، چون زندگی تزکیه نمی‌پذیرد که. حالا که شده جلد مطروح، شده لحم مطروح، شک میکنیم که آیا تزکیه پذیرفته یا نپذیرفته، استصحاب عدم تزکیه میکنیم.
نتیجه شرعی استصحاب عدم تزکیه نجاست است و حرمت.
بوشهر
مرحوم فاضل تونی فضای عباراتش کاری با حرمت نداره، ولی ادامه عبارات شیخ انصاری بس از حرمت هم در میون میاد. حالا میریم سراغ مرحوم فاضل تونی. مرحوم فاضل تونی فرموده که این استصحاب عدم تزکیه برای جریان نجاست کارایی ندارد. چرا؟ ایشون ببینید چی فرموده. فرموده عدم تزکیه لازمی است که دو ملزوم دارد. شما برای اینکه فضا برای فهم شیخ انصاری باز بشود، حتی این تعبیر نیست در عبارات فاضل تونی، برای اینکه حالا بخواید یک کاری کنیم که فضا واسه فهم شیخ انصاری هم باز بشود، میگیم عدم تزکیه کلی است که دو فرق دارد. یه ملزومش تعبیر خود ایشان فاضل تونی ملزوم لازم ملزوم هست. یه ملزومش حیات است، چون حی تزکیه نداره. ملزوم ثانیش موت حتف انف است. میدانید بر اساس اون چیزی که قائلن که روح از بینی انسان دیگه به عنوان آخرین عضو خارج میشود، موت حتف انف یعنی مرگ طبیعی. خب چون اگر کسی بمیرد متعفر مرگ طبیعی تزکیه نشده. تزکیه اولا در حیوانی که تزکیه پذیر باشد قابلیت تزکیه نشده، ثانی یه سری شرایطی دارد، ذبح شرعی بشود مواشده مزکا. بعد ایشون فرموده موجب نجاست، سبب نجاست. بس چی بود؟ مشهور از استصحاب عدم تزکیه استفاده کردن نجاست را. فاضل تونی میگه این سبب نجاست میدونید چیه؟ سبب نجاست خود لازم یعنی عدم تزکیه نیست، بلکه ملزوم ثانی است. اگر موت حذف انف بشود این سبب می شود برای نجاست، چون حیوانی که مرده نجس است. حیوانی که مرده نجس است، حیوان زنده که نجس نیستش که. لذا گفته اون چیزی که سبب نجاست از موجب نجاست مرگ طبیعی است. مرگ طبیعی متعفن سبب نجاست است، یعنی معلوم ثانی. بعد گفته حالا خوب گوش کنیم، میریم سراغ این که چجوری با این ملزوم میتونیم برسیم به نجاست، چجوری با موت حتف انف میتونیم برسیم به نجاست. میگه شما آقایون اومدید چیکار کردید؟ استصحاب عدم تزکیه کردید. استصحاب عدم تزکیه، این استصحاب عدم تزکیه رو کردید، نتیجه گرفتید موت حتف انف را، نتیجه گرفتید نجاست را. چرا؟ چون نجاست اثر موت حتف انف است. پس باید با جریان این استصحاب عدم تزکیه نتیجه گرفته باشید موت حتف انف را، نتیجه گرفتید نجاست را. این دو چهار اشکال هست. به چند اشکال که اگر عبارات فاضل تونی رو صدر و ذیلش رو خوب با هم دیگه جمع کنیم این چند تا اشکال به دست میان. یک، این استصحاب جاری نیست. خود اصالت عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرط استصحاب موجود نیست. شرط استصحاب چیه که قبلن هم خونده بودیم وقتی داشتیم اقسام استصحاب رو میخوندیم تو بحث این که گفتیم مستصحب یا دلیل اعتبارش عقل است یا غیر عقل است. بیشتر اونجا این مطلب رو تذکر داده بودیم. شرط استصحاب بقاء الموضوع است. بقاء الموضوع، ما بقای موضوع رو نداریم تا این استصحاب رو بکنیم. چطور بقای موضوع رو نداریم؟ فرموده اونی که شما نسبت بهش یقین سابق دارید عدم تزکیه، این عبارت است از حیات. شما اینجوری جاری کردید که مشهور گفتی در زمانی که زنده بود این تزکیه نپذیرفته بود، حالا که الان شده جلد مطلوع لحم مطلوع شک میکنیم تزکیه پذیرفته یا نه، ازدواج عدم تزکیه. اونی که نسبت بهش یقین سابق عدم تزکیه داشتید حیات بود. خب الان حیات فردیست مقطوع الارتفاع، بعد از حیات بعدیت بعد از حیات نوبت میرسد به فرد متعفن. خب موضوع عوض شد، موضوع عوض شد، حیات یک موضوع است، متعفن یک موضوع دیگه. شما چجوری استصحاب کردید؟ مشهور چجوری استصحاب کردید؟ ببینید رفقا تا اینجا من دیگه مجبورم، چون شماها فاضلی نمیتونم اینا رو تذکر ندم، دقیق میشه بشه اشکال نداره، مثل فاضل آدم دقیق باید حرف بزنه. ببینید تا الان ایشون فرمود این استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشود، چون مانش چیه؟ مانش عدم بقای موضوع است. اصلا اومد بگه که این استصحاب جاری نمیشه چون این استصحاب کلی قسم ثالث است توی اون قسم بعدیت صرف الوجودیش، یه همچین چیزی در عبارتش آمد نیامده. و شیخ انصاری از کجا به نفع خودش استفاده کرده؟ او گفت این استصحاب جاری نمیشود، نگفت چون این استصحاب کلی قسم ثالث است تو اون قسم بعدیتش صرف الوجودی، اینو نگفت، گفت چون بقای موضوع نیست. ادامه میدیم بیانش رو دیگه. چی؟ مشکل چیه؟ از عباراتش به دست میاد به وضوح، کمان که بحث فرموده و دیگران به دست فرمودن، استصحاب عدم تزکیه رو حالا بگذاریم. اشکال اول گفت استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه چون شرطش نیست عدم بقای موضوع، باشه جاری بشه بعد مثلا جدالت. خب شما از استصحاب عدم تزکیه نتیجه گرفتید متعفعا رو بعد نجاست رو، خب از استصحاب عدم تزکیه نتیجه گیری متعفعا این میشود اصل مثبت، اصل مثبته. شما مشهور اصل مثبت رو قبول ندارید، میشه اصل مثبت. بعدش هم چیکار کرده؟ یه مثالی آورده است، یه مثال. این مثال چیه؟ به این مثال خوب گوش کن، چون شیخ انصاری این مثال رو مؤید کلام خودش قرار داده، چون به این فرمایشات فاضلتونی میخواد اشکال کنه، لذا حساب رو این فرمایشاتی که تو الان گفتی باز نکرده. از عبارت خود شیخ انصاری به وضوح به دست میاد اون تیکهی که به عنوان مؤید خودش آورده این مثال است. معروف فاضلتونی در این مثال چی فرموده؟ فرموده کسی که به استصحاب عدم تزکیه تمسک میکند برای اثبات متعفن، میدونید مثل کی میمانند؟ مثل کسی که میاد کلی زاهک در ضمن زید را لحاظ میکند، بعد از موت زید میاد با این کلی زاهک اثبات وجود امر می کند. خب این غلط است. مرحوم شیخ انصاری چی فهمید از این عبارت؟ کلی زاهکی که او فرموده فاضلتونیه مثل همون کلی انسانیست که شیخ فرموده، منتها فاضلتونی کرده زاهک، شیخ انصاری فرموده انسان. این مثال از کدوم مثاله؟ این مثال از کلی قسم ثالث است، فرد بعدیت صرف الوجودی. معروف فاضلتونی فهمده استصحاب جاری نیست، شیخ انصاری اینو برای خودش تمسک قرار داده، میگه ببینید ایشون میگه استصحاب جاری نیست، این استصحاب قسم ثالث فرد بعدیت است، یعنی قسم بعدیت است اون صرف الحدوثیش میشه. منتها بازم شما توجه دارید عبارت رو بخونم، این توجه رو دیگه در عبارت به شما بدم. عبارت رو ببینید:
ثم ان للفاضل التونی کلاما یناسب المقام، کلامی دارد که مناسب مقام است. مقام چی بود؟ بستر استثال کلی قصد سالس بود، کدوم قسمش حجت نیست. در حالی که اون کلام معید است لبعض ما ذکرنا، ببینید اولا بعض ما ذکرنا، حالا کدوم تیکش معید؟ دو خط مونده با آخر صفحه 197 فضلا توجه کنند. اقول، من شیخ انصاری میگم، لقد اجاد فی ما افاد، چه خوب فرموده. کجا خوب فرموده؟ دوچار اشکال نیست. من عدم جواز الاستصاف المثال، مثال همی کلیه ظاهر کرد، گوش کردید؟ این تیکشو به عنوان معید آورده که فرموده لقد اجاد فی ما افاد، نه اون قسمت مطالبی که ذیل استصاب عدم تذکیه فهم، چون اونا رو همه شیخ انصاری خود اشکال بکنه. معیدن لبعض ما ذکرنا و این لم یخلو بعض کلامهی عن النظر بل المن، عن النظر اونجاییست که میبسیم فیه نظرون فیه تعملون، جای فکر داره، ولی یه وقت داریم میبسیم فیه من اون، یعنی ممنوع است، لذا مقام من از مقام نظر و تأمل بالاتر است، لذا بل آمده. و این لم یخلو بعض کلامی عن النظر بل المن قاله. حالا ببینیم سراغ کلامش، خوب به کلامش توجه کنیم. ببینید اینی که شیخ انصاری استفاده می کند استفاده می شود یا نه، لذا باید قید بزنیم به فهم شیخ انصاری اون کاری که من کردم. قاله فی رد تمسک مشهور، در رد تمسک مشهور تو چه بحثی؟ تمسک مشهور در این خدمت شما هستم زرف فی نجاست جلد المطلوب. ببینید الان بحث نجاست، وگرنه شیخ عرض کردیم ادامه حرمت هم بیان میکنه، چون به تبع استصحاب عدم تذکیه هم حرمت میاد و هم خدمت شما عرض شود که نجاست. قال فی رد تمسک مشهور فی نجاست جلد المطلوب، تمسک مشهور به استصحاب عدم تذکیه، خواسته اینو رد بکنه. مشهور تمسک میان به استصحاب عدم تذکیه، گفته این استصحاب جاری است. حالا ببین بیان اینجوری فرمود: ان عدم المذبوحیه، عدم مذبوحیه یعنی همون عدم تذکیه، مذبوحیه همون تذکیه، چون تذکیه با ذبح شرعی انجام میشود دیگه. ان عدم المذبوحیه لازم لعمل، این تعبیر خودش هم لازمه. ما برای اینکه فضا وارد بیان شیخ انصاری بشه گفتیم بگید کلی است که دو فرد دارن، مثل اینکه انسان کلی است که در ضمن زید و عم، تا فضا واسه اون فهم شیخ انصاری باز بشه. خودش تعبیرش لازم و ملزوم. ان عدم المذبوحیه لازم لامرن، ملزوم اول حیات، ملزوم دوم موت. حذف الامر، حذف چرا منصوبه؟ مفعول مطلق نوعیه دیگه. الموت حذف الانفه و الموجب للنجاسه لیس هذا لازم من حیث هو، موجب نجاست که خود عدم تذکیه نیست، بل موجب نجاست ملزوم و ثانیست متعفن فرد، چون حیات که سبب نجاست نمی شود که، اونی که سبب نجاست می شود مردار است، مردار متعفن دیگه، کسی ببینه میشه مردار، مردار سبب، لذا شما الان در سالان می بینید دیگه یکی از اقسام نجاست رو مردار می شمارن. بل ملزوم و ثانی، بل ملزوم ثانی اون لازمه. یکی از جایی که شیخ انصاری گیر میدهد همینجا کناش یاد داشت میکنه، شیخ انصاری میگه نخه، اتفاقا موجب لنجاسه همون عدم تذکیه است. گوش کردید؟ این یکی از جاییست که شیخ بهش گیر خواهد داد. خب بل ملزوم و ثانی، منظور تو هم ملزوم ثانی چیه؟ اعنی الموت حذف الان فعدم المذبوحیه، پس عدم مذبوحیت لازمون اعمل موجب نجاست. شاید بشه خود اینم یه عنوان اشکالی بهش داد. شما چجوری میخواید از اثبات اعم نتیجه بگیرید اثبات احس را؟ ما تا حالا ندیده بودیم کسی امر رو ثابت کند اخذ رو نتیجه بگیره. از جهت منطقی دوچار اشکاله دیگه. هزاری اثبات بشود در این اتاق حیوان است، اثبات نمیشود که انسان است. از اثبات اعم اخذ لازم نمیاد. شاید همین هم مثلا یه تیتر اشکالی شاید بشه بشتا. فعدم المذبویه لازم و اعم لموجب النجاسه. چون از عدم مذبوحیت استصحابش نتیجه میگیرید متحد فعنف را بعد نجاست بار میکنید. خب این سه اشکال مثلا داره. یک اشکال این استش که بفرمایید به این که موضوع منتفی میشود، یکی این که میشه اصل مثبت، یکی این هم که از اثبات اعم شما خود اثبات اخص رو نتیجه بگیرید. و به فهم شیخ انصاری این استصحاب کلی قسم ثالث است. از قسم بعدیت چون معتهد فعنف بعد از حیات است، مقارن که نیستش که، یعنی معیتی که نیست که، تقارنی که نیستش که، همه شو مردار باشد هم حی باشد که، بعد از حیات بمیرد بعد بشه معتهد فعنف، خلاصا استصحابش جاری نیست مثلا به فهم شیخ انصاری. فعدم المذبوحیه اللازم للحیات، عدم مذبوحیتی که لازم للحیات است، حیات ملزوم اولش است، مغایرون لعدم المذبوحیه العارض للموت حدفنفی. اینا دو فردند. اگر بخوام تشبیه کنم به فضای بیانی شیخ انصاری، کلی انسانی که در ضمن زیده است مغایر است با کلی انسانی که در ضمن امره است، میشه مشابه اون. عدم تسکیهی که در ضمن حیات هست مغایر است با عدم حیاتی که در مغایر است با عدم تسکیهی که در ضمن معتد فهمت هست. کاملا شیخ انصاری با این فضای عبارتی برده تو استصحاب کلی قسم ثالث از اون بعدیت صرف الحدوثی. گفته ببینید دیگه استصحاب جایی نمیشه، پس میشه معید کلام ما. امیدوارم انتقال بده. فعدم المذبوحی اللازم للحیات مغایر لعدم المذبوحیتی که عارض می شود للموت حتف انفه. اینا رو مغایرن. و المعلوم ثبوت و حف زمان سابق هو الاول لثانی. اونی که معلوم ثبوتن است در زمان سابق اون عدم مذبوحیت للحیات است. لثانی این یقین سابق نداره. و ظاهر ان این اول غیر باق فی زمان ثانی. این هم که در زمان ثانی باقی نیست. چرا؟ چون این مرده دیگه، دیگه حیاتی باقی نیست. و ظاهر ان اول غیر باق فی زمان ثانی ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب. ها این شیخ انصاری اینجوری این از استصحاب خارج. مثل حاضر صوره، مگه این صورت چی بود؟ جایی بود که تعارض داشت متیقن سابق با مشکوک لاحق. یعنی وحدت متیقن و مشکوک نیست. وحدت متیقن و مشکوک نیست یعنی چی؟ یعنی موضوع باقی نیست که خودش تسلیم کنه. از شرط الاستصحاب بقال موضوع. ولی رفقا ببینید، فرمود این استصحاب جاری نیست چون موضوع باقی نیست. شرطی که شیخ انصاری جلد 3289 میاره، قبلا هم من آورده بودم خونده بودم، همون بحث قبلی که همین بحث بقای موضوع بود آوردم، عبارت 289 رو خوندم، شما شبیه دو دور بودید. خب ببینید الان اون میگه این استصحاب جاری نیست، نمیگه چون استصحاب کلی قسم ثالث است از نوع بعدیت، اونم صرف الحدوثی، میگه چون موضوع باقی نیست. و آقای شیخ انصاری با این تطبیقی که او می‌نویسه از شرط و بقال موضوع میتونه کاملا تطبیق بده بر بیانات خودش. از شرط و بقال موضوع و عدم الموضوع هنا معلومه، عدمش معلوم است. چرا؟ چون اونجا که یقین سابق نسبت بهش داشتیم، متیقن سابق ما بود نسبت به لازم عدم مذبوحیتی بود که در ضمن چی بود؟ حیات بود. اینی که مشکوک عدم مذبوحیت در ضمن چیه؟ معتد فعنف. قال اونی که شیخ انصاری باجون دست داره به عنوان تایید آورده این مثال است. ببینید مثال رو. قال فاضل تونی و لیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من تمسک. اینجا رو ببینید، الا مثل من تمسک. برای چی تمسک؟ الا وجود امر فدار. برای که وجود امر فدار رو ثابت کند، بیاد از چی استفاده کند؟ تمسک کند به استصحاب بقای زاهک، کلی زاهک، زاهکی که المتحقق به وجود زیدن فدار فی وقت الافه. شیخ انصاری میگه ها ببینید، این استصحاب کلی قسم ثالث شد. زید ام، ما میگفتیم انسان، او تعبیر انسان تعبیری کرده به کلی زاهک. و فساد چنین استصحابی غنی عن البیان. فساد، خب رفقا ببینید الان مرکز تمرکز عبارت فاضل تونی چی شد؟ گفت کسی که تمسک کند بر وجود امر فدار به استصحاب کلی زاهک. خب این فساد و غنیون عن البیان ممکنه به چه نکته‌ای باشد؟ به نکته‌ای که چون این اصل مثبت است. شما اگر نتیجه گرفتید کلی انسان در ضمن زید را، چجوری میخواید یا کلی زاهی که در ضمن زید را، چجوری میخواید از این کلی زاهی نتیجه بگیرید وجود امر را؟ این اصل مثبته. لذا فساد و غنیان عن البیان لینکه این اصل مثبت هست. خب اگر این تو فضای فکری فاضل تونی باشد، باز همین مثال هم آیا به درد شیخ انصاری میخوره؟ لذا که سید صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه در جلد 3 211-212 فرموده این بیانات ایشان به درد تأیید بسه بیان شما نمیخورد. اشکالات سید صاحب قربه همین نقاطی بود که من روش ایست کردم، هی شما رو حساس کردم. تمام، انتها. شیخ انصاری فرمود اقول لقد اجاد فی ما افا، چقدر خوب گفته در این بیانی که افاده کرده، قشنگ گفته. ولی در تمام صحبتاش نه خیر، فقط در این مثال آخری که زد. لذات که همین تیکرم به عنوان معید کلام خودش رو بود، استصحاب کلی قسم ثالث در قسم بعدیتی، اون جایی که صرف الحدوثیت جاری نمیشه. ولقد اجاد فی ما افاد، تو کجا؟ من عدم جواز الاستصحاب فل مثال، در این مثالی که زد، مثال من تمسک علی وجود امر فدار به استصحاب بقای زاهک متعقق به وجود زیدن فدار فل وقت الافر، تو اینجا خوب گفته. فل مثال مذکور و نظیر این مثال، هر جا که بخواد مثلا به فهم شیخ انصاری بشه استصحاب کلی قسم ثالث بعدیتی صرف الحدوثی. اما حالا میریم سراغ قبل مثال، اون اشکالاتی که فاضل تونی به استصحاب عدم تزکیه کرد. اولین جایی که شیخ انصاری گیر خواهد داد آن است که وقتی عبارت میخونم تقدیم اثر کردم، مرحوم فاضل تونی نوشت الموجب للنجاسه لیس هذا لازم بل منظوم الثانی. شیخ انصاری میگه که نخه، اتفاقا اون چیزی که موجب نجاست است همون عدم مذبوحیت و عدم تزکیه است. بشد؟ پس الان شیخ انصاری میخواد کجا رو بزنه؟ این که شما فاضل تونی فرمودید الموجب للنجاسه لیس هذا لازم من حیث هو بل ملزوم الثانی، اینو میخواد بزنه. اون وقت رفقا جونم گوش کنید، اگر شیخ انصاری این حرفو زد، میدونید نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجهش این خواهد شد پس ما با اثبات اعم اثبات اخص نکردیم، اشتباه فهمیدیم. باز میدونید نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجهش این خواهد شد که کدام اصل مثبت؟ ما استصحاب عدم تزکیه رو کردیم، مستقیما اثر شرعی نجاست و حرمت رو بار کردیم. کدام اصل مثبت؟ اینا رو دیگه شما باید به عبارت اضافه کنید ها. الا ان نظر المشهور، یعنی بدفهمی شما پیدا کردی، نظر مشهور خوب نفهمید. مشهور نیمدن استصحاب عدم مذبوحیت عدم تزکیه بکنن، نتیجه بگیرند اون معتحف انف را بعد بر معتحف انف نجاست بال کنند، فتوا بدن به نجاست جلد مطلوب، که وقت شما هم اشکال کنید خدمت شما شاید این میشه اصل مثبت و این میشه اثبات اهم، اثبات اخص به وسیله اثبات اهم، و اشکالات پیش بیاد. میگه نخه، اونی که نتیجش میشود نجاست خود عدم تزکیه است و ما هم استصحاب عدم تزکیه کردیم، ما یعنی مشهور، و بعدش هم خدمت شما نتیجه گرفتیم نجاست رو. خب شما به شیخ انصاری در میاد چی میگید تو این فضا؟ میگه خب شما ادعا کردی، فاضل تونی هم ادعا کرد، او ادعا کرد به اینکه موجب نجاست متعطف انف، شما ادعا کردید عدم تزکیه است. خب شما ادعا اونم ادعا، کدومو بپذیرید؟ میگه باید کلام منو بپذیرید. چرا؟ چون من ثابت میکنم از آیات و روایات به اینکه خود عدم مطبوعیت، عدم تزکیه، این موجب نجاست است. گوش کردید؟ خب لذا باید الان توقع چی رو داشته باشیم؟ او آیات و روایات اینا رو دیگه باید از روی کتاب بخونم، خارج نده، یکی که آیات و روایات رو بخونم ببینیم تو فضای فکر شیخ انصاری چه بوده. الا ان نظر المشهور فی تمسکهم علی النجاسه، در تمسکشون بر اون نجاست جلد مطلوب، به چی تمسک کردن؟ ای کاش شیخ اینم آورده بود، به استصحاب عدم تزکیه. الا ان نظر المشهور الا ان نجاست، خب این نظر المشهور الا یعنی چی؟ همون تعبیری که من گفتم، شما باید فهمی کردید. وقتی شیخ انصاری میگه اونا نظرشون بینه، یعنی این چیزی که تو فکر کردی نادرست است، شما باید فهمی داری، فکر کنم تعبیر تعبیر نادرستی نباشد، گرچه زیاد خوشم نمیاد از این تعابیر، ولی خب حالا یه چیزی معادل عبارت شیخ انصاری عرض کردم، از محضر فاضل تونی عذرخواهی میکنم. الا ان نظر المشهور الا ان نجاسه، نظر مشهور به اینه، نه نظر مشهور به اون چیزی که شما فهمیدید، لذا مثلا با عذرخواهی تمام بدفهمی ایجاد شده. الا ان نظر المشهور الا ان نجاسه انما، به انما توجه دارید، انما رتبت فی الشرع علی مجرد عدم تزکیه، پس استصحاب عدم تزکیه نتیجه میشه نجاست، واسطه نمیخورد، کدام اصل مثبت؟ علی مجرد عدم تزکیه میگید مال شما ادعا شد، مال اونم ادعا شد، میگه نه مال من ادعایی است که دلیل داره. اینا ببین آیات و روایات کما یرشد و الی، ارشاد میکند الی به این انمایی که ما گفتیم، رتبت فی الشرع علی مجرد عدم تزکیه، قوله و قوله و قوله، سه تا آیه شریفه و بعدش هم خدمت شما عرض شود که سه تا روایت، سه تا آیه، سه تا روایت میاره شیخ انصاری، آیه شریفه هم. ببینیم چرا شیخ انصاری تعبیر به یرشد و الی کرد، نفرمود ید الله علیه، چیزی میتونیم جور کنیم یا نه؟ به اینم توجه کنید، این شش تا مثال رو توجه کنید، سه تا آیه شریفه، سه تا روایت شریفه، ببینیم میتونیم مثلا یرشد و یه نکته ایجاد کنیم. کما یرشد و الیه قوله تعالی الا ما ذکیتو، قبل آیه شریفه رو ببینید، سوره مبارکه مائده مبارکه 3، اول آیه شریفه حرمت علیکم المیته و دم و لحم و دم و لحم الخنزی تا بیاد به اینکه الا ما زکیتم. خب این الا ما زکیتم داره چی میفهمونن؟ میگه همه اینا حرام شدن مگر مواردی رو که شما تزکیه کرده باشید. یعنی معنیش چی میشه؟ مفهوم این چی میشه؟ مفهومش مفهوم هست. البته اینکه تعبیر کنم به مفهوم هست، من اینا رو مفصل بحث کردم، آیا اینو بهش بگیم مفهوم هست؟ اینو بهش بگیم مفهوم استثناء؟ آیا مفهوم استثناء همون مفهوم هست از دوتاست؟ الحمدلله مدیون سعی کردم نمونن، میتونید صوت الموجز رو گوش کنید، مفصل من وارد این شدم. یکی از جاهایی که الموجز گوش کردنیست، نه کتابا، کتاب نه، اون چیزایی که ذیل بحث مفهوم استثناءه الموجز عرض کردیم، که دیگه اونها رو در اصول فقه هم عرض نکردیم، گفتیم اعتمادن بر الموجز، خیلی نکات خوبی است، اونها رو آیونی که خدمتشون بودیم مرور کنن، اونایی هم که نبودیم سعی کنن تقریرات یا صوت رو گوش میکنن، خالی از لطف نیست، استفاده میکنن انشالله. کما یرشد و الهی قول و تعالی الا ما ذکیتو. خب این از تو چی به دست میاد؟ حرمت وجود دارد الا ما ذکیتو، یعنی تذکیه سبب للهلیت است، للطهارت است، عدم تذکیه سبب حرمت است و نجاست است. البته رفقا میدونن آیه شریفه برای حرمت بود. شیخ انصاری میخواد تو چه فضای استفاده کنه؟ نجاست، نجاست نوشت نجاست انما رتبه. من فکر میکنم این تعبیر یرشدو به خاطر همین باشه، چون آیه شریفه در مقام حرمته، بیان شیخ انصاری نجاست بود. البته در مکاسب یک ملاحظه فرمودید که آقایون تو عدم موارد عدم تزکیه قائلن به تلازم بین نجاست و حرمت، مشهور این نظر رو دارن. کما یرشد الهی قول و تعالی الا ما ذکیتو. رفقا رجوع کنن به تفسیر نمونه جلد 4259. این آیه شریفه یه سری مطالب تفسیری دارد، من دیگه ازش خودداری میکنم درس پیش بره. یکی از مطالبی که مهم است و اثرگذار است در همین استدلالی که عرض کردیم این است که این الا به کجا میخورن، اختلاف تفسیری وجود دارد، من دیگه وارد نمیشم. الظاهر قوله تعالی از ظاهر فی ان المحرم، به خود شیخ انصاریش ننوشت ان النجس، نوشت ان المحرم، ان المحرم انما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التزكيه، حیوانی که تزکیه نشده است، چون داشت الا ما ذکیتو. حالا لم يقع عليه التزكيه واقعا یا واقعا تزکیه نشده، او تزکیه نشده به طریق شرعی، مثل بیانه میگه این تزکیه نشده، اماره بیانه، یا استصحاب عدم تزکیه میگه این تزکیه نشده، پس نجس است. شیخ انصاری تا دید تنور داغ چسبون، لم یقع علیه تزکیه واقعا او به طریق شرعی، طریق شرعی این طریق جعلی از جانب شارع، طریق جعلی چیه؟ امارات و اصول هم دیگه، او به طریق شرعی ولو کان اصلا، چون طریق شرعی اماره رو میگیرد نوش ولو کان اون طریق شرعی اصلا استصحاب عدم تزکیه. فقط من دلم میخواد شما در مباحثه تأمل کنید رو چی؟ رو این نکته، آیا این آیه شریفه ازش این واقعا او به طریق شرعی ولو کان اصلا هم به دست میاد، این مقدارم دیگه به دست میاد، یا اینو دیگه از خارج باید به دست آورده باشیم؟ در مباحثه رو این تأمل رو فرمایید. آیه شریفه دوم، و قوله تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید، نهی از خوردن، نخورید مما لم یذکر اسم الله علیه. خب میدانید که یکی از سببهای تزکیه این است که اسم الله تعالی اند از ذب برده بشود، لذا عدم ذکر الله تعالی و تبارک سبب میشود بس عدم تزکیه، ذکر سبب اراده مسبب. نخورید از اون حیوانی که ذب نشده است، حرمت نجاسته، عدم مزکا حرام است، عدم مزکا نجسته. اینم به این فهم از این آیه شریف. همونجور که تو حاشیه براتون نوشتن این سوره مبارکه انعام مبارکه 121 که در نمونه جلد 5 122 مطلب تفسیر شده، آیه شریفی سوم انعام مبارکه 118. خب قاعدتا آدم طبعش اینجوریست که انعام 118 باید مقدم میشد بر انعام 121. شما که هر دوتاشو شیخ انصاری آوردی، خب اول 118 رو میآوردی که مقدم بود بعد 121. ولی ببینیم اینم میتونیم تحلیل کنیم که چی تو فکر شیخ انصاری بوده که انعام مبارکی 118 رو به عنوان سومی آورده نه به عنوان دومی. و قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، کلو، خوب توجه کنید اینجا دیگه امر به خوردنه. البته میدانید این امر ظهور در وجوب نداره، این مباحث کلو اینجا به معنی وجوب اکل نیست، اینجا به معنی هلیت اکل است. این آدر مباحث فقط هم بارها ملاحظه فرمودید شاهدهش زیاد بوده، هلیت اکل در اونجایی که حیوان اسم الله تعالی و تبارک اندازه برده شده. چرا این شیخ انصاری سوم قرار داد؟ رفقا ببینید اینجا دیگه بحث نجاست و حرمت نیست که حالا ما حرمت رو داشته باشیم بیایم با تلازم نجاست هم ثابت کنیم. اینجا بحث حلیته. لذا آیه 21 لا تأکلو بود، نه بود. این آیه 118 کلوه، امره. من فکر کنم به خاطر این بوده که شیخ انصاری مؤخر کرده. این قسمت جنبه اثباتی رو داره بیان میکنه، قبلی جنبه منفی رو داشت بیان میکرد، بیشتر به درد ما میخورد. اگر میخواییم از این انعام مبارکه 118 استفاده کنیم، یا باید از مفهوم لقب استفاده کنیم یا مفهوم هست. بگیم پس اونجایی که اسم الله تعالی و تبارک برده نشده است، این حرام است، نجس است، یا بعد از مفهوم بس استفاده کنیم یا مفهوم لقب. این که میگم یا آقایون مسلط هم دیگه، الحمدلله من این مباحث رو خدمت بعضی از فضلا بودم، چون در مورد مفهوم بس گفتیم بین افکاری مثل مرحوم نائینی و آقای خویی از یک طرف، امام و عده‌ای از آقایون از طرف دیگه، یه اختلافی بود که در بحث مباحث الوصف اصول فقه و علم جز تقریم مطرح کردن. خب رفقا ممکنه شما سوال کنید آیا وصف یا لقب مفهوم داره که شیخ انصاری استفاده کرده؟ جواب این است که ولو مشهور بگن مفهوم نداره، لقب رو که من در امامیه پیدا نکردم کسی قائل به مفهوم باشد، ولی وصف رو قائل داریم، گرچه مشهور میگن وصف مفهوم نداره. ولی همین مشهوری که میگن وصف مفهوم ندارد واسه جایست که قرینه نباشد. یادتون هر موجب آیت الله عظم سبحانی فرمود دام از ذل و وصف مفهوم ندارد، ولی همین آیت الله عظم سبحانی فرمود لی الواجده یوهل ارزهو و عقوبته، این مفهوم دارد. ما با آیت الله سبحانی اشکال کردیم ها، ولی حالا فارغ از فضای اشکال ما ببینید این دارد، اینجا وصف مفهوم دارد، چرا للقرینه؟ خب شما فضای آیه شریفه رو نگاه کنید ببینید آیه فضاش فضایی نیست که ما رو به سمت مفهوم ببرد، لذا شیخ انصاری مطرح کرده باشه. اینم واسه آیه سوم نمونه جلد 5418 اینم ببینید. و قوله وارد روایات میشه، و قوله علیه السلام فی ذیل موثقه ابن بکیر اذا کان ذکیان زکا و زابه، همونجوری که در حاشیه براتون نوشتن وسائل 20 جلدی جلد 3 صفحه 250 حدیث 1. البته باز همونجوری که نوشتن الفاظ روایت اینجوری نیست که شیخ انصاری نقل کرده باشه، یه تفاوت مایی داره. اونجا امام صادق ارواح الارفدا میفرماید کل به شیء منه جائز اذا علم تنه زکیون و قد زکا و زبر. خب ببینید از توش چی به دست میاد؟ صلات که شرطش طهارت است جائز است اگر بدانید این حیوان مزکاست. خب از توش چی به دست میاد؟ اگر تزکیه ندارد صلات جائز نیست. چرا؟ چون نجس است. شرط دخول فی صلات این است که لباس طاهر باشد. اگر مزکا بود این شرط موجوده، کلو شیء منه جائز، ولی اگر تزکیه نشده بود جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون شرط طهارت رو ندارن، پس نجسه. این واسه روایت اول. روایت دوم فضاشو گوش کنید من ترسیم کنم. روایت اینجوریست که از وجود مقدس امام ارواحنا لالفدا میپرسیدن صیادی حیوانی رو زد و بعدش این کلب معلم رو که در فقه یک ملاحظه فرمودید مباحثشو اینو فرستاد، منتها موقعی که رسید این صیاد دید علاوه بر کلب معلم کلب غیر معلم هم هست، کلب غیر معلم هم هست، به طوری که این معلم و غیر معلم مشترکن، دارم فضای روایت رو ترسیم میکنم، مشترکن همشون در سید. امام ارواحنا لالفدا فرمودن در این صورت این سید برای شما حرام است، حرام است. زمانی میتونی بخوری که فقط علم داشته باشی که کلب معلم صید کرده است. چرا؟ چون اگر کلب معلم صید کنه میشه ذبح شرعی، پس فقط ذبح شرعی سبب حلیت و طهارت است، عدم تزکیه سبب نجاست و حرمت است. این از این روایت ملاحظه بفرمایید. و بعض الاخبار المعلله لحرمته و بعض الاخبار المعلله، ظاهرن المعلله باشد بهتر است، معلله تعلیل شده توسط امام ارواحنا لالفدا. و بعض الاخبار المعلل لحرمت سید الذی ارسل الیه کلابون ولم یعلم، علم نداریم انه مات به عقد المعلم. چون عرض کردم شما روایت رو در وسائل ببینید، آدرس براتون دادن جلد 16 صفحه 215 حدیث 2، آقایون حدیث 3 رو 100% ببینن. تو اون حدیث 3 هست که میگه کلب قریب لا یعرفون له صاحبا فاشترک، همه اینها دسته امام فرمود نخیر. حدیث 3 از حدیث 2 گویاتره. و بعض الاخبار المعلله لحرمت سید الذی ارسل الیه کلابا ولم یعلم انه مات بعد المعلم، اخبار معلله حرمت سید به چی معلل؟ معلل به شک فی استناد موتی الی المعلم. شک داری؟ موتش موت سید به معلمه، پس این ذبح شرعی نشده است، پس عدم تزکیه سبب حرمت است و نجاست. الی غیر ذلک، روایت سوم، من مشکور تفیه العلم به استناد القرع الی. من نمیدونم چرا آقایان کنگره اینجا هیچ آدرسی ندادن، این روایته، ببینید در حاشیه هیچ آدرسی ندادن، مثلا نمیدونم اینو روایت تلقی نکردن، پیدا نکردن، آدرسی ندادن. رجوع بفرمایید وسایل 20 جلدی جلد 16 صفحه 230، روایاتشو مرحوم شیخ اول آورده. میدونید این روایات چی میگن؟ این روایات میگن که اگر یه شخصی تیر زد به سمت حیوان، یه مدتی رفت غایب شد، بعد از غیبت اومد این حیوان رو دید مرده است، به امام ارواح الفدا فرمود میتونم از این استفاده کنم؟ امام فرمودن اگر علم داری که اون تیری که تو به سمتش زدی اون سبب کشته شدنش شده، میتونی عقد بکنی و الا نمیتونی. حدیث 3 شو نگاه کنید، صفحه 231، ان علم الصياد انه اصابه، این صياد خودش زده این حیوان رو، و ان سهمه هو الذی قتل الصید، تیر او سبب قتل صید شده، فلیاکل من جواز اکل و الا فلا یاکل من. این حدیث 3 خیلی خوبه، چون هم یاکل رو دارن هم لا یاکل رو دارن. خب این هم چی شد؟ این شد اگر ذبح شرعی نباشد حرمت عکس نجاست. الی غیر ذلک من مشروع تفیه العلم به استناد القرع الی رمی، قرع باید استناد به رمی داشته باشد، و نه عن العکس مشک. استغفر الله و الحمد لله.